کاستر گری پیش از فرارسیدن بهار به سفر خود خاتمه داد. ماه آوریل بود و وقتی سپید دندان به اردوگاه بازگشت و میتسا بند و تسمه از گردنش برداشت، یک سال از عمرش میگذشت. بچه گرگ با آنکه هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، ما بین سگان جوان اردو به جز لیپ لیپ از همه رشیدتر و بزرگتر بود. بچه گرگ نیروی جسمانی و هیکل رشیدش را از پدر و مادر به ارث برده بود و از نظر قد و قامت نیز کم کم از تمام سگان کاروان بلندتر می شد. در قبال رشدی که از قد کرده بود، هنوز پهنای متناسب با اندام درازش را پیدا نکرده و همچنان باریک و بلند مانده بود. قوت و نیروی بدنی او هم بیشتر از قدرت عصبیش ناشی می شد. رنگ موی سپید دندان مانند گرگان خاکستری کامل بود و در ظاهر عیناً به گرگ شباهت داشت. یک چهارم از خون سگی که از مادرش به او رسیده بود، اگر تأثیری هم در قوای دماغی و فکری او کرده بود، چندان اثر محسوسی در ظاهر جسمانی وی به جا نگذاشته بود. بچه گرگ در اطراف چادرها می گشت و از دیدار خدایانی که پیش از آن سفر دراز می شناخت بسیار لذت می برد. پس از دیدار خدایان به سگان پرداخت. سگان کوچک مانند خود او بزرگ شده بودند و سگان بزرگ هم دیگر به آن عظمت و وحشتی که در خاطر داشت نمانده بودند. به همین جهت بچه گرگ دیگر مانند سابق ترسی از آنها به دل راه نداد و با غرور و وقار تمام در میان ایشان به گردش پرداخت و از این بی‌اعتنایی لذت برد. ما بین سگان پیرسگ خاکی رنگی بود به نام بازیک که سابقاً با یک چشم غره و با یک خشم دندان نما بچه گرگ را فراری می داد. سپید دندان در اوان کودکی حقارت و ناچیزی خود را از سنجش نیروی بازیک فهمیده بود و اکنون نیز تغییراتی را که در نیروی هیکلش ایجاد شده بود از او می فهمید. در صورتی که دیگر بازیک پیر شده و نیروی جوانی را با گذشت زمان از دست داده بود. اولین برخورد آن دو بر سر گوشت گوزنی شد که تازه کشته بودند و می‌خواستند تکه تکه کنند. سهم سپید دندان یکی از سم‌های حیوان و استخوان ساقی شد که قدری گوشت به آن چسبیده بود. سپید دندان در گوشه‌ای با خاطر جمع و دور از قوقای سگان دیگر به خوردن جیره خود مشغول بود که ناگاه بازیک به او حمله کرد. بچه گرگ به نوبه خود به سوی مهمان ناخوانده جستنی کرد و زخمی به او زد و سپس از دسترس او عقب نشست. بازیک که از جرأت و جسارت بچه گرگ و از حمله برق‌آسای او متحیر مانده بود، مات و مبهوت به حریفش نگاه کرد. استخوان سرخ و خونالود در میان دو حریف خود نمایی می کرد. بازیک که ارزه و شخصیت روزافزون سگان جوان را که سابقاً از دست او کتک می‌خوردند آزمایش کرده بود، به عقل دوراندیش خود ندا داد که این توهین اجتناب ناپذیر را تحمل کند. پیش از اینها اگر چنین خسارتی می‌دید، بدون شک خشمگین می‌شد و فوراً به سپید دندان حمله می‌برد. ولی اکنون که ضعف و ناتوانی خود را می دید، به همین اکتفا کرد که موی پشتش را با کبر و افاده راست کند و نگاهی از بی‌اعتنایی تحقیر به بچه گرگ بیندازد. از آن سو سپید دندان نیز هنوز احساسی از ترس سابق خود داشت. به همین جهت کوچک شد و خود را جمع کرد و در فکر خیش در پی یافتن نقشه‌ای شد که بتواند دست به عقب نشینی آبرومندی بزند. اما بازیک صحنه را طور دیگری می دید. پیرسگ خیال کرد که با نگاه تحقیرآمیز خود به حد کافی بچه گرگ را ریشخند کرده است. سپید دندان می‌خواست فرار کند و گوشت را برای او بگذارد، ولی او حوصله انتظار نداشت و به تصور اینکه پیروزیش امری تحقیق یافته است، به طرف گوشت پیش رفت. در همان اثنا که بازیک بدون توجه و احتیاط سرخم کرده بود تا گوشت را بو کند، آهسته مو بر پشت بچه گرگ راست می‌شد. تا آن وقت هم هنوز پیرسگ بازی را نباخته و چیزی از دست نداده بود و اگر با تصمیم و اراده قاطع بر سر جای خود می ماند و سر بالا می گرفت و با چشم و دندان بچه گرگ را تهدید می کرد، سپید دندان سرفکنده و مغلوب عقب نشینی می کرد. اما بوی گوشت تازه و مطبوع و لذیذ چنان شامش را نوازش کرد که انان اختیار از دست داد و بیدرنگ سر پیش برد. سپید دندان دیگر یارای تحمل نداشت. مدت ها بود که رئیس و فرمانده بی‌رقیب سگان همسفر خود شده بود و اکنون نمی توانست در برابر سگی که می خواست جیره گوشت او را به زور و جبر بخورد خونسردی و بی‌اعتنایی پیشه کند. سپید دندان به شیوه عادی و بیان که خبر کند به حریف خود ضربت زد و با نخستین ضربه دندان او گوش بازیک ریش ریش شد. پیرسگ هنوز از بهت و تعجب ضربه اول به خود نیامده بود که ضربات دیگر و کاری تر بر او وارد آمد. بازیک اکنون به زمین در غلطیده و گلویش دریده بود و در حینی که می کوشید قد راست کند هر دو شانه‌اش از ضرب دندان بچه گرگ از هم درید. پیرسگ تلاش بیهوده‌ای کرد و چند بار فضای خالی را گاز گرفت ولی لحظه بعد پوزش نیز مجروح شد. ناچار میدان را خالی کرد و گوشت را به حریف واگذاشت. وضع کاملا دگرگون شده بود. سپید دندان با قیافه پرتهدید و موی راست شده بر سر استخوان ایستاده بود ولی بازیک عقب می نشست و مهیای فرار می شد. پیرسگ دیگر جرأت نمی کرد که خود را به خطر اندازد و باز حمله ببرد، زیرا می دانست که حمله ناگهانی بچه گرگ او را واژگون خواهد کرد و از طرفی متوجه ضعف و پیری خود نیز شده بود. این بود که تلاش قهرمانانه ای کرد تا شرافت و حیثیت خود را نجات دهد و مانند اینکه از ابتدا نظری به سپید دندان و به استخوان جیره او نداشته است، رو برگرداند و با رفتاری متین و موقر از معرکه دور شد. تا وقتی که از چشم بچه گرگ غایب نشد، نایستاد و زخمهای خونالود خود را نلیسید. این فتح تازه اعتماد سپید دندان را به خود زیاد کرد و بر کبر و غرور او افزود. از آن به بعد سنگین و موقر در محوطه چادرها راه می رفت و به هیچ کس اعتنا نمی کرد و بیم آزار از هیچ سگی نداشت. برعکس، همه از او می ترسیدند. بچه گرگ کماکان تنها و بدخلق و دیراشنا بود و به زحمت به چپ و راست خود نگاه می کرد. سگان بزرگ او را حریفی زور آزما و هماوردی ارزنده می دانستند. بچه گرگ نه تنها تحمل اعمال خصومت آمیز آنان را نمی کرد، بلکه اصلا میدانی برای آشنایی و دوستی به کسی نمی داد و می خواست که همیشه او را آسوده بگذارند. سگان لجوج توجهی به این امر نداشتند، ولی چند برخورد دیگر که بین آنها و سپید دندان روی داد، بچه گرگ اراده خود را به آنان تحمیل کرد. در نیمه های تابستان، تصادف دیگری برای سپید دندان پیش آمد. یک روز که به رسم معمول تنها و خاموش قدم می زد و به چادر تازه‌ای که در غیبت او در کنار اردوگاه افراشته بودند نگاه می کرد، ناگاه خود را با کیچ روبرو دید. بچه گرگ ایستاد و نگاه کرد. یاد مادرش به طرزی مبهم و تاریک در خاطرش باقی بود ولی محو نشده بود. از دیدن او ماده گرگ لبها را بالا کشید و به طرز سابق قرشی پرتهدید کرد. آنگاه خاطرات گذشته به نحوی روشن‌تر به مغز بچه گرگ باز آمد. دوران کودکی از یاد رفته و یادگارهایی که بستگی به این قرش آشنا داشت همه به یادش آمد. سپید دندان پیش از اینکه خدایان را بشناسد کیچ را محور جهان می دانست. موج احساسات دیرین و محبت‌های گذشته در درون او به تلاطم درآمد و از شادی به طرف مادر خود خیز برداشت. ماده گرگ حرکت کرد ولی هنوز نگران بود و لحظه به لحظه با بینی خود از باد جویا می‌شد. هر دو به نقطه تنگی از جنگل رسیدند که به فضای بازی منتهی می‌شد. ماده گرگ با دندان‌های تیز از وی استقبال کرد و چهره‌اش را تا استخوان خراشید. بچه گرگ چیزی از این حرکت نفهمید و حیرت زده و نگران عقب نشست. با این وصف کیچ گناهی نداشت. ماده گرگ برای این آفریده نشده است که بچه های یک ساله و یا بیش از آن را به خاطر داشته باشد و به همین جهت سپید دندان را نشناخت. سپید دندان مانند همه حیوانات دیگر برای او بیگانه بود و وجود بچه‌های کوچک و تازه ماده گرگ اجازه نمی‌داد که او به نزدیک شدن حیوان دیگری به چشم اغماز بنگرد. یکی از توله‌های کیچ به دور سپید دندان به بازی و جست و خیز پرداخت. این دو برادر ناتنی بودند ولی هیچ کدام نمی‌دانستند. سپید دندان با کنجکاوی تمام توله را بو کرد ولی به زودی مورد حمله کیچ واقع شد و برای بار دوم صورتش مجروح گردید. سپید دندان باز هم عقب‌تر نشست. خاطرات کهن و تمام علایق و بستگی‌های آن دوباره مردند و به مزاری که از آن سر برآورده بودند فرو رفتند. سپید دندان به کیچ که توله خود را میلیسید و گاه گاهی میقرید و تهدید میکرد نگریست. دیگر مادرش برای او فایده‌ای نداشت. تا به حال آموخته بود که بی او زندگی کند و بنابراین به کلی او را فراموش کرد. در مغز او دیگر جایی برای کیچ نبود، کما اینکه کیچ هم در مغز خود جایی برای او نگذاشته بود. سپید دندان مات و بی حرکت در آنجا توقف کرد و برای آخرین بار با خاطرات در هم و آشفته خیش دست به گریبان بود که ناگاه کیچ حمله خود را برای سومین مرتبه تجدید کرد تا این مزاحم لجوج را به کلی از دورادور خود و کودکان خود براند. سپید دندان تسلیم گردید و به میل خود از آنجا رانده شد. نژاد او را قانونی بود که به موجب آن نرها حق نزاع با ماده ها نداشتند و کیچ هم یکی از آن ماده ها بود. دنیا و زندگی این را به او نیاموخته بود. او خود علم و یقین پیدا کرده و به وسیله همان غریزه‌ای که ترس از مجهول و بیم از مرگ را در ضمیر او حک کرده بود فرا گرفته بود. ماها گذشت و سپید دندان روز به روز قوی تر و تنومندتر می شد و اخلاق و رفتار او نیز به مقتضای سجایای ارثی و به تناسب محیطی که او را در بر گرفته بود به سوی کمال می رفت. سرشت نژادی او مانند گل کوزگری قابلیت این را داشت که به مقتضای محیط به صورتهای مختلف نقش پذیرد. این امر به موجب قانون مسلمی صورت گرفته بود که بچه گرگ قادر نبود شانه از زیر سلطه آن خالی کند. باری بچه گرگ در حینی که روز به روز نسبت به سگان کاروان بیگانه تر و درنده تر می شد، کاسترگری بیشتر قدر او را می شناخت. با آنکه نیروی مادی و معنوی سپید دندان رو به کمال بود، خود از ضعف اخلاقی علاج ناپذیری که پیدا کرده بود رنج می برد. نمی توانست نیشخند آدمیان را تحمل کند. خنده انسانی در فکر و خیال او چیزی زشت و نفرت انگیز بود. اگر خدایان در بین خود به چیزی می خندیدند که ارتباطی به بچه گرگ نداشت، برای او قابل توجه و اهمیت نبود. ولی اگر جهت خنده به طرف او متوجه بود و یا حس می کرد که موضوع خنده شخص اوست، خشم وحشتباری او را فرا می گرفت و حیوانی که در چند دقیقه قبل آرام و متین و موقر ایستاده بود یک بار مسخ می شد. فکر می کرد که به او توهین می کنند و جنون سرسام‌آوری که از این فکر به او دست می داد ساعتها دوام می یافت. در آن لحظات بدا به حال سگی که عجل گمراهش می کرد و به نزدیک او می فرستاد. بچه گرد به این قانون به خوبی آشنا بود که نبایستی کینش را بر سر کاسترگری فرو نشاند، زیرا در دست او چماق و شلاق بود. ولی در پشت سر سگها به جز فضای خالی چیزی نبود و هر وقت می دیدن که سپید دندان از ریشخند خدایان دیوانه شده است و رو به ایشان می آید، در آن فضای خالی پا به فرار می نهادند. سپید دندان پا به سال سوم عمر خود نهاده بود که قحطی سختی به سرخ پوستان مکنزی روی آورد. در تابستان ماهی نایاب شد و در زمستان گاوان وحشی قطبی مهاجرت عادی خود را فراموش کردند. گوزن‌ها کم شدند و خرگوش‌ها ناپدید گردیدند و تمام حیوانات، چه آنان که از شکار می زیستند و چه آنان که خود نخجیر بودند، تلف می شدند. جانوران چون روزی خود را نمی یافتند، از فشار گرسنگی هار شده بودند و بر سر هم می ریختند و یک دیگر را پاره پاره می کردند و در این گیرودار تنها زورمندان زنده می ماندند. خدایان سپید دندان در پی شکار بودند و چیزی نمی جستند. پیرترین و ناتوانترین آنان از بی‌غذایی مردند. در اردوگاه به جز شیون و ناله گرسنگان قحطی زده چیزی نبود. زنان و کودکان از گرسنگی می افتادند و مختصر غذایی هم که پیدا می شد به شکم شکارچیانی فرو می رفت که با چشمان گود رفته جنگل را در جستجوی بیهوده شکار زیر پا می گذاشتند. در حینی که کار خدایان به آنجا رسیده بود که چرم چارغ‌ها و دستکش‌های خود را می‌خوردند، سگ‌ها نیز به خوردن چرم زین و برگ سورتمه‌های خود پرداختند و حتی از خوردن چرم تسمه‌های شلاق هم رو نمی‌گرداندند. پس از آن، سگ‌ها به جان هم افتادند و یکدیگر را پاره کردند و خدایان نیز به ناچار سگان خود را خوردند. ابتدا ضعیف‌ترین و زشت‌ترین سگ‌ها را کشتند و آنها که زنده می ماندند نگاه می کردند و می فهمیدند. در میان سگها آنها که از همه جسورتر بودند به تصور اینکه کار عاقلانه می کنند آتش خدایان را رها کردند و به جنگل گریختند، ولی در آنجا یا از گرسنگی مردند و یا گرگها ایشان را پاره کردند. سپید دندان نیز در این بدبختی و فلاکت سر به جنگلها گذاشت. تجارب دوران کودکی او را برای زندگی توحش از سگان دیگر مستعدتر و آماده‌تر ساخته بود و اعمال و رفتار او را هدایت می‌کرد. سپید دندان بیش از همه به صید حیوانات کوچک پرداخت. دوباره در کمینگاهی مخفی شد و حرکات سنجاب یاوگو را بر بالای درختان مراقب شد و با بی‌صبری و انتظاری بی‌پایان‌تر از گرسنگی خود چشم به راه فرود آمدن آن حیوان محتاط گردید. همین که سنجاب به زمین می آمد، سپید دندان با سرعتی باور نکردنی و مانند گلوله از کمینگاه خود بیرون می پرید و تقریبا هیچ وقت خطا نمی کرد و هرچه پرش سنجاب سریع تر بود، در برابر سرعت بچه گرگ چیزی به حساب نمی آمد. اما هرچه شکار کردن سپید دندان با موفقیت قرین بود، آن تعداد سنجاب که او را سیر نماید و یا دست کم با آن رمقی بگیرد پیدا نمی شد. ناچار به شکار حیوانات کوچکتری پرداخت و دوباره موشهای جنگلی را از اعماق زمین بیرون کشید و حتی یک بار با راسوی گرسنه و خطرناکی که از خود او وحشی‌تر و درنده‌تر بود به نبرد پرداخت و کار او را ساخت. در آن ایام که قحطی به اوج شدت خود رسیده بود، سپید دندان بار دیگر به سوی آتش خدایان باز آمد. بچه گرگ در فاصله معینی از چادرها در میان درختان جنگل کمین کرد و به نحوی که دیده نمی‌شد به تماشای اردوگاه پرداخت. سپس به دام‌هایی که سرخ‌پوستان برای شکار خرگوشان گذاشته بودند سر کشید و نخجیرها را تاراج کرد. حتی دامی متعلق به صاحبش کاستورگری را که خرگوشی در آن افتاده بود غارت کرد، در حالی که بیچاره سرخ‌پوست در جنگل‌ها به جستجوی شکار سرگردان و مأیوس پرسه می‌زد. سپید دندان گاهی چنان ضعیف و ناتوان می شد که مثل مرده روی زمین می افتاد و نفسش در نمی آمد. روزی به گرگ جوان و لاغر و نیمه جان رسید و اگر خود او هم مانند آن گرگ گرسنه نبود، ممکن بود به وی ملحق شود و به جمع برادران وحشی خیش بپیوندد. ولی با وضع موجود ناچار به گرگ جوان حمله کرد و او را کشت و خورد. بخت و اقبال کم کم به او رو می آورد. بچه گرگ همیشه در آن ساعاتی که گرسنگیش به حد کمال می رسید چیزی برای خوردن پیدا می کرد. مخصوصا وقتی از گرسنگی علیل و ناتوان می شد، هرگز با حریفی قوی تر از خود تصادف نمی کرد که او را از پای در آورد. روزی یک دسته گرگ گرسنه وی را تعقیب کردند. از غذا سپید دندان دو روز قبل شکار خوبی زده و کاملا سیر بود. تعقیب کنندگان بی‌رحم و بی‌امان پشت سرش تاختند، ولی چون وضع او بهتر بود عاقبت همه را خسته کرد و جان به در برد. از این بهتر آنکه گرگ گرسنه‌ای که بی احتیاطی کرده و پیشتر از همه تاخته بود از گله جدا ماند و سپید دندان بی ترس و دغدغه برگشت و کارش را ساخت. سپید دندان از منطقه‌ای که بود هجرت کرد و به زادگاه خود، یعنی به حوالی کنام و آن دره سبز و خرم رفت. آنجا به کنام قدیم خود سر زد و کیچ را دید که مانند او آتش خدایان را رها کرده و برای زاییدن توله‌های تازه‌ای به پناهگاه قدیمی خیش باز آمده است. وقتی سپید دندان به در غار رسید، از آن توله‌ها بیش از یکی نمانده بود و آن هم وضعی داشت که با چنان قحطی خانمان براندازی نمی‌توانست چندان زندگی کند. استقبال کیچ از پسر بزرگ خود صمیمانه‌تر از دیدار اخیر نبود، ولی سپید دندان اهمیتی نداد. اکنون زور او از زور مادرش بیشتر بود. بنابراین فیلسوف معابانه پشت به او کرد و به طرف نهر سیلابی فرود آمد. از آنجا به طرف کنام سابق مادیوزی رفت که در دوران کودکی به اتفاق مادرش با وی نبرد کرده بود و در آن غار متروک یک روز تمام خوابید. در اواخر تابستان که روزهای آخر قحطی بود، سپید دندان با لیپ لیپ که اونیز سر به بیابان نهاده و به روز فلاکتباری افتاده بود روبرو شد. هر دو در جهت مخالف تخت سنگ بزرگی که مشرف به نهر سیلابی بود راه می پیمودند. دو حریف به وضعی غیر منتظره در پیچ آن سنگ به هم رسیدند. هر دو ایستادند و بلا فاصله آماده شدند و نگاهی سرد و بی‌اعتنا به هم کردند. سپید دندان در وضع بسیار خوبی بود. 8 روز بود که شکارهای چاق و چله زده و تا توانسته بود خورده بود، چنانکه آخرین قربانی او هنوز هضم نشده بود. بچه گرگ از دیدن لیپ لیپ با حرکت غیر ارادی و مانند ایام اردوگاه مو بر پشتش راست شد و غرلید. لیپ لیپ خواست فرار کند، ولی سپید دندان با یک تنه محکم او را به زمین درغلتاند و سپس دندانهای خود را در گلوی او فرو برد. در حینی که دشمن دیرینش در حال جان کندن بود، سپید دندان با پای کشیده به دور او میچرخید و جان کندنش را تماشا میکرد. وقتی کار او را ساخت، در امتداد تخت سنگ به راه خود ادامه داد و رفت. کمی پس از این تصادف، در حاشیه جنگل به طرف زمین پهناوری که به ساحل مکنزی منتهی میشد و سابقا نیز به آنجا رفته بود حرکت کرد. سپید دندان دید که در آن زمین باز چادری افراشتند و برای آنکه از اوضاع چادرنشینان باخبر شود در پشت درختان مخفی شد. منظره چادر و صداهایی که از آن برمی‌خواست و بوی آنها همه برای او آشنا بود. این چادر همان چادر قدیمی کاستورگری بود که اینک به اینجا نقل مکان کرده بود. گفتیم که منظره و صدا و بوی چادر برای او آشنا بود، ولی با آن چادری که چندی قبل دیده و یاد آن را به خاطر سپرده بود فرق داشت. دیگر از آنجا فریاد ناله و شکایت بلند نبود و صداهای مسرت‌آمیزی به گوش می رسید. ناگاه صدای خشم‌آلود زنی را شنید، ولی فهمید که در پس این خشم معده پری هم وجود دارد. بوی ماهی بریان در هوا پیچیده بود. معلوم بود که غذا فراوان است و دوران قحطی به سر رسیده است. آنگاه سپید دندان جرأتی به خرج داد، از جنگل بیرون آمد و یک راست به طرف چادر کاستورگری رفت. کاستورگری در خانه نبود، ولی زنش کلوکاچ با فریاد شعفنگیزی او را استقبال کرد و یک ماهی درشت تازه از آب گرفته را به او داد. سپید دندان روی زمین دراز کشید و به انتظار بازگشت صاحبش به خوردن مشغول شد.